ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تعداد تلفات زمین لرزه تایوان 5 کشته و 60 مفقود اعلام شد. دیدبان حقوق بشر اعدام 3 مجرم صغیر در ایران طی 1 ماه را محکوم کرد. و دیوان عالی ایران درخواست بررسی حکم اعدام احمد رضا جلالی را رد کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مقامات تایوانی میگویند تعداد تلفات زمین لرزه در این کشور به 5 کشته و 60 مفقود رسیده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه 6.4 درجه در نزدیکی هوالین، یکی از شهرهای ساحلی تایوان، به تخریب چند هتل و برج مسکونی منجر شد. امدادگران در صدد هستند حدود 60 نفر از کسانی را که در زیر آوار ماندند نجات دهند. پیش از این تعداد مفقودین 150 نفر اعلام شده بود. در این زمین لرزه بیش از 240 نفر هم مجروح شدند و به گفته مقام‌های محلی پس لرزه‌های قوی ممکن است تا 2 هفته دیگر ادامه یابد. دیدبان حقوق بشر اجرای حکم اعدام 3 متهم در ایران را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند محکوم کرد. در بیانیه نهاد بین المللی از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم اعدام برای مجرمان صغیر را متوقف کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، امیر حسین پور جعفر به جرم قتل در سن 16 سالگی روز 14 دی در زندان کرج اعدام شد. علی کاظمی نیز به جرم قتل در سن 15 سالگی روز 10 بهمن در زندان بوشهر و در همان روز محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در سن 17 سالگی در زندان نوشهر اعدام شدند. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، احکام اعدام در مورد متهمان زیر 18 سال در عربستان، یمن و نوار غزه نیز اجرا می شود. دیوان عالی ایران درخواست وکیل احمد رضا جلالی برای بررسی حکم اعدام او را رد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از زینب طاهری وکیل مدافع آقای جلالی گزارش داده که قاضی در جلسه روز 1 شنبه دادگاه که کمتر از 1 ساعت طول کشید درخواست او را رد کرده است. خانم طاهری گفته است که با توجه به حساسیت این پرونده او از دیوان عالی درخواست خواهد کرد برای بررسی دقیق‌تر پرونده جلسه دیگری برگزار کند. احمد رضا جلالی در آوریل سال 2016 در ایران دستگیر شد و 2 ماه پیش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را که در دادگاه انقلاب صادر شده بود تایید کرد. همسر آقای جلالی ویدا مهرانیا روز سه‌شنبه نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بار دیگر اعتراضات خانواده جلالی و وکلایش به روند رسیدگی به این پرونده را مطرح کرده. خانم مهرانیا این نامه را خطاب به شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نوشته و از دلایل نگاشتن این نامه به رادیو فردا میگوید.
حقیقتش بخاطر اینکه من نامه اولش به آقای روحانی نوشتم در مورد حقوق شهروندی و ایشون هیچ جوابی به من ندادند و الان خانم ملاوردی هم معاون ایشون هستند و احمد رضا هم تو حکم بدوی و دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر و اینکه در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه بر اساس نظریات بازجوها، حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاهش تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، حتی نفرستادن شعبه 33 شهر قم. این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پروندهش رو رسیدگی بکنن و با توجه به حمایت های گسترده‌ای که مجامع بین المللی هم داشته از مجامع بین المللی، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و همچنین بچه هاش هستن که چشم به راهش هستن و تو این شرایط، ما تو شرایط بحران های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
خانم مهرانیا، فرزندانتون چند ساله هستن؟
من یه دختر 15 ساله دارم، یه پسر 6 ساله دارم. متاسفانه در زمان بازجویی احمد رضا رو تهدید کرده بودند که بچه‌هاتو در کشور سوئد دستگیر خواهیم کرد.
اطلاع دارن بچه‌هاتون که پدرشون کجاست و در چه وضعیتی هست؟
دخترم میدونه ولی پسرم نمیدونه. پسر من 6 سالشه، اصلا در مورد این جور چیزای اطلاعی نداره، پدرش تماس میگیره و هر روز میپرسه کی برمیگرده و میگه چرا این همه طول کشیده که بابا مونده تو ایران و من هیچ جوابی ندارم برای بچه 6 ساله بدم.
نحوه ارتباطتون چگونه هست با آقای جلالی؟ تلفنی صحبت میکنید؟
اوایل که زمانی که تو انفرادی بود که ماهی یک بار دو دقیقه تماس میگرفت، الان تو بند عمومی هستش میتونه تماس بگیره ولی فقط ما تماس صوتی داریم. به خاطر همین بچه من پدرشو چون نمیبینه و 6 سالش هست نمیفهمه. بعضی وقتا چندی بار از من پرسیده مامان بابا مرده که من نمیتونم ببینمش. من میگم که مگه با تلفنی باهاش صحبت نمی کنی؟ ولی بچه نمیفهمه.
خانم مهرانی، میخواستم ازتون بپرسم که شما یا امکان این رو دارید که به ایران برید و همسرتون رو حضوری ببینید؟
حقیقتش من هر سال قبل از این مشکلی که پیش اومده بود به ایران میرفتم، ولی از وقتی که تهدید شده، بچه هم تهدید شدن، هیچ نوع امنیتی وجود نداره که من برم. دلیل این که الان من نمیرم همین هستش. وگرنه قطعا من میرفتم ایران، هم من هم بچه هم میرفتیم ایران، احمد رضا رو میدیدیم، پروندهش رو پیگیر میشدن. ولی خب وقتی که تهدید شده توسط بازجوها، بچه هم رو تهدید کردن، هیچ نوع امنیتی الان در حال حاضر نمیبینم که ببرم پدرشون که اونجا هستش. فردا یه اتفاقی بیفته، بچه های من چجوری خواهند موند؟
مقام های قضایی ایران دست کم در یک نوبت به سابقه کاری خود شما در سازمان انرژی اتمی اشاره کرده بودن به عنوان کارشناس. میخوام ببینم که به نظرتون این موضوع هم به ریسک مثلا رفتنتون به ایران اضافه کرده یا کلن این اشاره به سابقه کاری شما در سازمان انرژی اتمی چگونه این وضعیت رو تغییر داده؟
ببینید، واقعا من اول اینکه من 10 سال کار کردم تو ایران و من یک کارشناس ساده انرژی اتمی بودم و من مرخصی گرفتم وقتی اومدم. برگه مرخصی هم از حتی میتونم بذارم تو سایت ببینن. متاسفانه برای احمد رضا پرونده سازی که صورت گرفته از هیچ چیزی دریغ نکرده آقای دادستان و بازجوها. حتی مگر هر کسی که تو انرژی اتمی کار کرده، کارشناس بوده، مجرم هست. واقعا جای تاسف داره این مسئله. من 10 سال بعد از اینکه کار کرده بودم، هر سال سالی که اینجا بودم، هر سال ایران رفت آمد میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. الان تنها دلیلی که نمیرم به خاطر این هستش که بچه هم تهدید شدن، چون پرونده منو میتونن ببینن، حتی برن تو سازمان ببینن کدوم قسمت من کار میکردم. یعنی اتهامی که زده شده مشخص هستش که بدون دلیل و مدرک بوده. حتی اسم منم آوردن که احمد رضا رو بیشتر از اونی که هست گناهکار نشون بدن.
صدای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی رو میشنیدید که با اتهامات جاسوسی در ایران حکم اعدام برای او صادر شده. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در پارلمان این کشور آمریکا رو متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه ریزی میکند. به گفته آقای اردوغان، دولت آمریکا در شمال سوریه علیه منافع ترکیه، ایران و احتمالاً روسیه عمل میکند. برای تحلیل این گفته ها مهدی طاهباز همکارم با جلیله روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
نگرش آقای اردوغان برمیگرده به اظهاراتی که گفته شده از طرف آمریکایی‌ها در مورد ارسال 5000 کامیون و 2000 محموله هوایی محتوای تسلیحاتی برای مقابله با داعش و بقایای خلافت اسلامی. از نظر ترکیه این اقدامات باعث تقویت کردها به خصوص در منبج میشه که پایگاه مستحکمتر کردها به نظر میاد. به ترکا در نظر داشتن در مرحله بعدی به اونجا هم حمله بکنن، ضمن اینکه در اونجا تعداد نیروهای آمریکایی هم حضور دارن و بعضی کارشناسا معتقدن که اگر ترک‌ها به اونجا حمله بکنن، تعبیر قضیه اینجا هستش که در واقع آمریکا به نوعی در همسایگی ترکیه قرار میگیره و ترکیه به خصوص از زمان کودتای تابستان 2016 به این طرف نتونسته روابط خودش رو با آمریکا تنظیم بکنه، به نحوی که حالا کار به معلق شدن روابط دیپلماتیک کشیده و همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده که ترکیه نسبت به آمریکا با بدبینی نگاه میکنه و فکر میکنه که وقتی این نیرو در اونجا تخصیص داده بشه خود به خود میتونه به نوعی میخواد که روسیه و ایران رو هم با خودش هم به صلاح هم دید بکنه در این مورد، در حالی که ایران حتی توقع داره که ترکیه به این عملیات نظامی در منطقه خاتمه بده.
و در مقابل سیاست خارجی دونالد ترامپ و در برابر ترکیه چگونه میشه ارزیابی و محور بندی کرد؟
روابط فعلی به صورت اسلام پله به پله به اینجا کشیده شده. تنها عاملی که تونسته رابطه رو حفظ بکنه وجود ناتو بوده که تونسته تا حدودی این رابطه بین ترکیه و غرب رو به ترکیه و آمریکا رو حفظ بکنه. حضور روسیه در منطقه ترکیه رو بیشتر از آمریکا جدا کرده و به سمت روسیه و به سمت منطقه متمایل کرده. از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ کوشش‌هایی در مورد عربستان و اسرائیل به عمل اومده، اما رابطه با ترکیه همچنان ترمیم نشده باقی مونده. در حال حاضر به نظر من میاد که آمریکا فاقد اون اهرم‌های لازم هست که این رابطه رو ترمیم بکنه، ولی به طور بالقوه نکاتی هست و بعضی از کارشناس‌ها در آمریکا هم به رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد رو کردن که به سمت شرق مدیترانه به ترکیه توجه بیشتری داشته باشه. اوضاع فعلی در واشنگتن هم به شدت دنبال میشه، به نحوی که قرار هست ظرف چند روز و هفته آینده دو شخص مهم به اصطلاح ادمنستریشن آقای ترامپ به سمت ترکیه حرکت بکنن. در درجه اول جنرال مک مستر مشاور امنیتی کاخ سفید به ترکیه خواهد رفت، به واسطه چند روز یعنی دو تا ملاقات مختلف با مقامات ترکیه صورت خواهد گرفت و شخص وزیر امور خارجه به دنبال مک مستر به ترکیه سفر خواهد کرد. به پیشنهادهایی که شده، یکی از جمله پیشنهادها این هستش که آمریکا از هر گونه شناسایی و یا تحریک به اصطلاح استقلال واحدهای کردی در منطقه خودداری بکنه، به خاطر اینکه این یکی از نکات حساس بین آمریکا و ترکیه هست. و دومی که سعی بکنه پیکاکا رو متقاعد بکنه که دست کم در داخل ترکیه اعلام آتش بس بکنه تا بتونه به نوعی این خصومت بین ترک ها و کرد ها رو تقلیل بده. بعد از اون گفته میشه اگر این اقدامات صورت بگیره، با توجه به رابطه خوب و شخصی که بین اردوغان و شخص پرزیدنت ترامپ وجود داره، شاید در مرحله ثانوی بشه از اون رابطه استفاده کرد و یک رهیافت تاثیرگذاری خواهد بود بر سر مسائل بین آمریکا و ترکیه. اما اینکه تا چه حد دو نماینده آمریکا قرار هفته آینده برن بتونن زمینه رو برای این حرکات بعدی فراهم بکنن، یک قضیه است که بایستی تا هفته آینده دست کم صبر بکنیم ببینیم چی میشه.
و با این تحلیل جلیل روشندل در آمریکا میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این سکوت مرگباری که خیلی از آیات عظام رو در بر گرفته واقعا منجر به مرگ مقدسات و مرگ معتقدات اونها و مرگ خودشون خواهد شد.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرتان در جواب نامه احمد نژاد به صورت غیر مستقیم فرمودید کسانی که کشور در اختیارشان بوده و یا هست حق اعتراض ندارند و به جایش بایستی پاسخگو باشند. خب حرف شما کاملا صحیح و منطقی و مورد قبول. حال سوال اینجاست، جنابالی که حدود 20 سال است که هم رهبر ملت و هم رهبر و اختیاردار رئیس جمهور بوده و هستید، آیا با توجه به گفته‌های خودتان جنابالی که دائما فقط حرف میزنید و اختیاردار کل مملکت هستید نباید جوابگو باشید؟ و حتی در طول این 20 سال حتی یک بار حاضر به مصاحبه با یک خبرنگار چه داخلی و چه خارجی نشدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.